أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثتر ملاک و معیار تمیز بود و اینکه حق در ملاک و معیار تمیز و عدم تمیز کدام است. ما اون چه در کلمات فقها در این رابطه ذکر شده بود را بیان کردیم، به استعمالات قرآنی و روایی این واژه هم اشاراتی داشتیم و سرانجام به طور کلی دو احتمال در باب معنای تمیز ذکر کردیم. یکی این که در متون و منابع دینی آنچه به عنوان معنای تمیز ذکر شده صرفاً تطبیقات و بیان مصادیق حقیقت تمیزه. احتمال دوم این که آنچه ما از معنای تمیز مشاهده می کنیم در روایات و کتب فقهی، اینها ملاک ها و معیارهای تمیز و عدم تمیزند، نه اینکه مصادیق و تطبیقات باشه. خب مقتضای تحقیق در این مسئله کدام است؟ بالاخره شما ملاحظه فرمودید در مجموع کتاب‌های فقهی چند ملاک برای تمیز ذکر شده. یه دسته از عبارات تمیز را به معنای تشخیص حسن و قبح و خوب و بد دانستند، یعنی این که کسی بتواند خوب و بد را از هم تشخیص بده، حسن و قبح را از هم تمیز بده. تمیز یعنی جدا کردن حسن و قبح از یک دیگر، تفکیک خوب و بد از یک دیگر. این در عبارات بسیاری از فقها ذکر شده و شاید حتی بتوانیم بگیم تا حدی شهرت هم داره. حالا این در رساله های عملیه، در کتب استدلالی نوعاً ذکر شده. برخی معنا و ملاک تمیز را تشخیص نفع از ضرر دانستند، این که کسی اگر بتواند نفع و ضرر را از هم تشخیص بده این ممیز محسوب میشه و کسی که به این مرحله نرسیده این اهل تمیز نیست. ملاک سوم یا دسته سوم که به بیان ملاک تمیز اقدام کردند، این ملاک و معیار را عبارت از تشخیص خیر و شر دانستند، یعنی اگر کسی بتواند خیر و شر را از هم تمیز بده این ممیزه. حالا تشخیص خیر و شر ممکنه به نوعی به همون ملاک اول برگرده، یعنی حسن و قبح، این دوتا هم می توانند بر هم منطبق بشن، هم به جهاتی قابل تفکیک از هم می باشند. این که خیر و شر را نه حسن و قبه اون معنایی که متعارفه، چون هر دو در کلمات ذکر شده، هم حسن و قبه ذکر شده هم خیر و شر، میتونه معنای هر دو یکی باشه و میتونه از هم جدا فرض بشه. این هم یک ملاک. حالا اون ملاک های عرض به حضور شما دیگر یا تعبیرات دیگری که برخی ذکر کردن و ما بعضی را اینجا بیان کردیم، مثل الذی لا یقدر علی حکایت ما یرا، این خب در کلمات شهید ثانی بود، در کلمات کاشف اللسان بود، صاحب جواهر این رو ذکر کرده. این هم خودش میتونه یه معیار مستقل باشه، هم میتونه برگرده به همون معیار اول، تشخیص خوب و بد. چطور میتونه به اون برگرده؟ به این بیان که خب اگر کسی بتواند اون چرا که میبیند حکایت بکنه، خب این قهرن در مثلا مورد زنان، در مورد عورات زنان، بالاخره به این حد از درک و فهم رسیده که توصیف بکنه، بفهمه، و وقتی میفهمد و میتواند توصیف بکنه، یعنی که انه تمیز میده بین اعضا و بین جوارح اون کسی که به اون نگاه میکنه، بالاخره میفهمد مثلا بین ثدی و فرج با ید و رجل یه تفاوتی وجود داره. در توصیف و حکایت و توانایی برای حکایت اونچه که میبیند، این که انه اون جهت تشخیص حسن و قب یا خیر و شر به یه معنا ممکنه نهفته باشه. لذا امکان رجوع این ملاک به اون حسن و قب یا خیر و شر وجود داره. یه احتمال هم اینه که بگیم نه، اصلا این هیچ ارتباطی با اون نداره. کسی که بتواند چیزی را که میبیند توصیف کنه، این خودش این ممیزه و این خودش یه ملاک و معیاریست جدای از اون معیارهایی که گفته شد. اینم یک بیان. عرض به حضور شما عمده، حالا البته مثلا یه عده‌ای هم به طور کلی مسئله تمیز را یه امر عرفی دانستن، گفتن اصلا ما مرجع تفسیر تمیز را باید عرف بدونیم، اینو واگذار کنیم به عرف. و این از مفاهیمی است که خود شارع مبادرت به بیان اون نکرده، و طبیعتا این نگاه که انه به طور کلی بر این که این مفهوم یه مفهومی باشد که در شریعت معنای خاصی برای اون ذکر شده باشه یا در کتابهای فقهی اصطلاح خاصی برای اون باشه، رو این رو نفی میکنه. خب اینم یه ملاکه که اصلا نه نمیگه، اصلا میگه تفسیرش با عرفه. خب حالا این دیگه میگه به حسب اون وقت بعد آیون اومدن در این که خب حالا این عرف چیه و چی چه عرفی ملاکه، میگه اینها تابع شرایط زندگی طفل، عادات و آداب و سنن اجتماعی است که اون در اون زندگی میکنه. این ممکنه در یک قومی، در یک محیطی مثلا یک شرایطی حاکم باشه، در محیط دیگر شرایط دیگر. اینجور نیست که حالا ما مثلا به خصوص بتوانیم یه چیزی را ذکر کنیم، این برای تمیز باید به این حد از مثلا چیز برسه. دقت فرمودید؟ وقتی واگذار به عرف میشه دیگه نمیگه متشرعه یا متدینین، وقتی واگذار به عرف میشه طبیعتاً باید تنوع و تفاوت عرف ها در این مسئله پذیرفته بشه. تمیز دیگه چیزی نیست که بگیم این عرف متشرعه رو باید ملاک قرار بدیم. نه، حالا این حرف ما نمیخوام بگم درسته یا نه ها، اصلا این اشکال داره. بله، یعنی همطور که عرض به حضور شما شاید بعضی ها هم اشکال کرده باشند، خب این اصلا واقعا احاله امر به یک مسئله است که شاید مبهم و مجهول و عرض به حضور شما ضابط پذیر نیست. این چیزی است که به اصطلاح شاید حتی اگر ما نهایتاً بپذیریم که در شریعت حداقل برای تمیز یک قیودی ذکر شده و به نوعی از الفاظ و واژه‌هایی است که شارع هرچند یه حقیقتی برای اون اختراع نکرده، اما یه قیودی رو برای اون چه بسا ذکر کرده باشه، این با این هم سازگار نیست. یعنی به طور کلی دخالت شارع را در تبیین معنای تمیز نفی میکنه. این ببینید، اینا مجموع ملاک هایی است که به اصطلاح تا اینجا ذکر شده. حالا در یه تعبیری هم از کاشف اللسان ملاحظه فرمودید که الذی لم یطلعوا علی عورات النساء رو هم ایشون ذکر کردن. یعنی ایشون یه قسم از اطفال را کسانی دانستند که لم یظهروا علی عورات النساء، یعنی اطلاع بر عورتهای نساء پیدا نمی کنن. این میشه غیر ممیز. این معناش اینه که حالا مثلا اطلاع بر عورات نساء پیدا کنند، این دیگه جزء اون گروهی که از آیه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها استثناء شدن، جزء اون گروه قلمداد نمیشن. حالا این هم البته پذیرشش مشکله. ببینید، یه اشکالی که به کاشف اللسان وارده این است که چرا بین الذی لم یظهروا علی عورات النساء و بین من یقدر علی یا من لا یقدر علی حکایت مایرا تفکیک کردن. یعنی اقسام چهارگانه‌ای که در کلام کاشف اللسان ذکر شده به نظر میرسه حداقل یک قسمش قابل دو قسمش در هم قابل ادغامه. چون وقتی میگیم کسی لا یقدر علی حکایت مایرا، قدرت بر حکایت اون چیزی که میبیند ندارد، این در واقع در دلش الذی لم یظهروا علی عورات النساء هم هست، یعنی متضمن اونه. کسی که اطلاع بر عورات النساء پیدا نکرده یعنی چی؟ اینکه اطلاع پیدا نکردن بر عورات النساء، یعنی فرقی بین عورات النساء و غیر عورات النساء نمیفهمه، فرقی بین اینها قائل نیست. بین اعضا هیچ تفاوتی رو براش معلوم نیست. این آدم در حقیقت یعنی همون کسی است که لا یقدر و علا حکایت مایرا، و کسی هم که لا یقدر و علا حکایت مایرا همون کسی است که لم یظهر و علا عورات النساء، کسی که نمیتواند آنچه را که میبیند توصیف کنه، در واقع اطلاع بر عورات النساء هم نمیتونه پیدا بکنه. این دو به نوعی به هم قابل بازگشتن و این من لا یقدر و علا حکایت مایرا که در تعبیرات برخی از فقها آمده به یه معنا تفسیر اون آیه است که لم یظهر علی عورات النساء. به نظر میرسه یعنی حتی برخی از فقیهان این عبارت رو که ذکر کردن این رو در مقام تبیین اون گروه ارائه کردن، لذا به نظر میرسه این که اصلا کاشف اللسام اینجا چهار قسم کرده وجهی نداره. حداقل اینه که این ملاک اخیر بازگشت به ملاک دوم که ما گفتیم من لا یقدر و علا حکایت مایرا داره. این مجموع به اصطلاح ملاک ها و معانی است که برای تمیز ذکر شده. حالا مسئله سن را این رو بعدن عرض میکنیم، چون در عبارات فقها ها بالاخره سنین مختلفی هم برای تمیز ذکر شده، اون یه بحث جداگانه داره، سن رو بعدن اشاره میکنیم. فعلا در این ملاک داریم بحث میکنیم، این چند نوع ملاک ذکر شده. خب حالا ما میخواییم ببینیم با توجه به اون چه در روایات آمده و اون چه که فقها در کتابها و ابواب مختلف فقهی ذکر کردن، حق در مسئله چیست؟ به نظر میرسه که ما الزامی نداریم برای این که تمیز را در همه این ابواب به یک معنا بدانیم و یک ملاک ارائه بدیم و اون چه که در مثلا باب عبادات به عنوان ملاک تمیز معرفی شده مساوی بدانیم با اون چه که در باب طلاق به عنوان ملاک تمیز و معیار تمیز ارائه شده. التزام به تفاوت ملاک تمیز در ابواب مختلف یه چیزی است که هم روایات مساعد آن است، هم از کتاب‌های فقهی میتوان اون رو استفاده کرد. بله همینجا هم ممکنه بگیم که خب فقها یه معنای کلی در ذهنشون بوده و این معنای کلی را به حسب اون مورد اومدن تفسیر کردن، همونطور که در روایات این اتفاق افتاده. این همین احتمالی بود که ما عرض کردیم از ابتدا این احتمال وجود داره، ضمن این که احتمال اختلاف مرتبه هم هست. حالا قبل از این که به روایات و عبارات فقهی بخوایم اشاره بکنیم، اساساً ببینیم آیا واقعاً اصلا خود این تعابیری که در روایات وارد شده یا اون چی که فقها ذکر کردن، اینا اصلا در اداد هم در یک مرتبه در یک سطح قرار دارن یا نه؟ شما عنایت بفرمایید. ببینید مثلا در باب پذیرش اسلام ممیز، خب در کتاب های فقهی مطرح کردن که اسلام ممیز در واقع یعنی بعضی ها اینجوری گفتن یعنی که کسی بتونه اجمالا یه استدلالی بر مبدأ و معاد اقامه کنه. در باب عبادت سبی یکی اصل تمرینشه، یکی تعلیمه، یکی تمرینه، یکی تصحیحه. سه مقوله داریم ما در رابطه با عبادت سبی. خب حالا صرف نظر از این که اینجا هر کدام یه سنی برای ذکر کردن، برای تعلیم یه سنی گفتن، برای تمرین یه سنی گفتن، حالا برای تصحیح هم بعضن یه اشاراتی به سن شده، اما ملاحظه فرمودید حداقل تو روایات بالاخره فهم عبادت، تعقل عبادت، درک عبادت به عنوان یک مبنا و میزان ذکر شده. در باب نجاسات دیدید فقها یه جور بعضن گفتن که تمیز بشه، تمیز بده نجاست رو از طهارت. در باب طلاق خب هم سن ذکر شد که حالا ما فعلا با اونش کار نداریم و عمده اینه که فهم و درک طلاق ذکر شده. در باب ذبیحه عرض به حضور شما سخن از فهم و درک به یه معنا نیست، اما این لازم چیزی که گفته شده لازمش فهم و درک اون حقیقته. روایات اینجوریه، توی عبارات هم این چنین بوده. خب حالا حتی اگر ما بپذیریم که فهم و درک این چیز مثل که تلفن خاموش نکرده ایشون موبایلشو، عرض به حضور شما حتی اگر بپذیریم فهم و درک این حقایق به عنوان ملاک و معیار تمیز شمرده میشه، اما درک حقیقت عبادت با درک حقیقت طلاق در یک زمان اتفاق میفته. ببینید شما ذبیحه رو تو روایات داشتید، طلاق رو داشتید، صدقه رو داشتیم، عرض به حضور شما عبادت رو داشتیم ما. خب اگر حتی بگیم اینا همه اشاره به اون حد و درک، به حد درک فهم این حقایق دارن و این در حقیقت ملاک تمیزه، یعنی فهم و درک حقیقت صدقه، طلاق، ذبح، نگاه به نامحرم و اینا، آیا اینا واقعا در یک ردیفن؟ یعنی اون حدی که برای فهم عبادت و نماز و پرستش و خضوع در برابر خداونده، این حدش با حد اموری که به نوعی با تعاملات خودش ارتباط داره، با ارتباطات اجتماعی او سر و کار داره، با عرض به حضور شما حالا چه در معاملات بالمعنى الاخص چه در مثل نکاح و طلاق معاملات بالمعنى الاعم باشه، مثلا اعم از عقود و ایقاعات، خب اینا در یک حده. یعنی ما بالاخره چی رو باید ملاک قرار بدیم؟ چه الزامی داریم که ما تمیز را در همه این موارد یکی بدانیم؟ اگر مثلا در مورد عبادت سبی گفته می شود که روایت این بود دیگه که بله متا یسلی، که این نماز بخونه، میگه اذا اقل الصلات، وقتی نماز رو درک بکنه. خب این درک نماز برای یه بچه‌ای که مثلا در یه سنی حالا در یه حدی هست چه بسا اتفاق میفته، اما او هیچ تصوری از حقیقت طلاق و نکاح نداشته باشه. یعنی واقعا نمیتوانیم حد درک طلاق را که متفرع بر حد درک زوجیت و نکاهه با حد درک صلات یکی بدونیم، یا درک حقیقت صدقه را، اینکه کسی میخواد صدقه بده میگه باید موضعش رو بشناسه، حقش رو بشناسه و اصلا بداند که این صدقه دادن یعنی اینکه چیزی از مال خودش بلا عوض و صرفاً فی سبیل الله مثلا در راه خدا به یک شخص نیازمند با شرایطش بده. خب این بالاخره مسئله نفع و ضرر رو باید بفهمه، اینکه این از مالش داره، در مالش نقص ایجاد میشه ولو به میزان کم، و اینکه حس به اصطلاح همکاری و کمک و مساعدت به دیگران باید برای او فهم بشه. بله درسته که اطفال در گذشتن از اون چیزی که در اختیار دارند به سهولت این کار رو میکنن، و گاهی هم البته در یه شرایطی خیلی در حفظ اون چه که دارند سختی به خرج میدن، اما بالاخره واقعا ما نمیتونیم بگیم حد فهم و درک صدقه با حد و فهم و درک نکاح و طلاق با حد فهم و درک معامله مثل بیع و شراء و امثال اینها با حد و فهم درک پرستش و عبادت یکسانه، یا حتی پذیرش اسلام. واقعا پذیرش اسلام، این که ما میگیم اسلام ممیز قبوله، آیا صرفا همینقدر کسی به او تلقین بکنه که بگو شهادتین رو جاری کن و او هم بدونه اینکه حقیقت این شهادتین رو بدونه این رو بر زبان جاری کنه میتوانیم بگیم مسلمانه؟ یعنی احکام اسلام برش جاری میشه؟ مسلما حد و فهمه، حد فهم حقیقت این امر در حد خودش نمیتونه با اونها در یک ردیف قرار بگیره. لذا ما از مجموع عرض به حضور شما اون چه که از روایات به دست میاد میتونیم یه معیار کلی بدیم، و اون این که تمیز دارای حد یکسان نیست، همه جا به یک ملاک بتوانیم به تمیز نگاه بکنیم. حداقل باید بگیم بالاخره تمیز در ابواب و امور مختلف با هم متفاوته. در عبادات عرض به حضور شما به این است که حقیقت عبادت و پرستش را و بندگی، حقیقت که نه اینی به عمقش پی ببره، بالاخره اجمالا بفهمه یه رابطه یه عبودیت و به اصطلاح خضوع و پرستش در برابر خداوند تعالی داره. در عرض به حضور شما مورد معاملات، چه بالمعنى الاخص چه بالمعنى الاعم، بالاخره باید اون حقیقت را درک بکنه، نکاح را درک بکنه، طلاق را درک بکنه، صدقه را درک بکنه. ببینید نگید خب اون چه که در باب معاملات گفته شده و اون چه در باب عبادات گفته شده نتیجهش یه چیزه، و اونم فهم و درک حقیقت کاری که میخواد انجام بده، پس یه معیاره. بله، به این معنا میتونیم بگیم یه معیار داریم. وجه مشترک همه اینها اینه که اون چرا که میخواهد مبادرت به اون بکنه درک بکنه. البته درکی که او دارد نه به اصطلاح در یه حدی که چه بسا برای بالغین هم حاصل نشه، نه، درک او در واقع یعنی درک بالاخره ابتدایی و روشن از اون عملی که میخواد انجام بده. خب عبادت چون بندگی و پرستش، اونو باید درک کنه. در ذبح باید این عمل رو بتواند درک کنه که این چیه و اسم خدا رو مثلا اونی که ذبح شرعی هست جاری بکنه. در مورد نکاح و طلاق، صدقه، این باید حقیقت اینها رو به نوعی که اینها رو از غیرش تشخیص بده. صدقه بالاخره ببینید وقتی که ما میگیم صدقه، میگه موضعش رو بشناسه. وقتی میخواد صدقه بده باید بدانه این با به اصطلاح چیزی که ممکنه به یه همبازی خودش در بازی، اونم از روی حالا فرض بفرمایید که عطوفت و نمیدونم جلب نظر او میکنه، به او میده، فرق میکنه. دقت فرمودید؟ ممکنه یه بچه دو ساله هم شما بهش بگی اینی که دستشه بگی بده من، اون بده به شما. اینو ما نمیتونیم بگیم صدقه است. صدقه بالاخره یعنی این که میگیم، وقتی میگیم صدقه او یعنی صدقه منسوب به او رو ما میخواییم بگیم آیا مقبوله یا نه. این نسبت وقتی به او داده میشه، این باید وقتی به اصطلاح میتوانیم از پذیرش این صدقه مثلا سخن بگیم که این حقیقت رو درک بکنه. به این معنا ملاک تمیز، بله یه ملاکه. من اگه بخوام یک ملاک کلی برای تمیز ذکر بکنم که در همه موارد جاری باشه، تمیز عبارت است از حد فهم و درک اون کاری که طفل میخواد انجام بده. و البته این طبیعتاً ذو مراتب میشه. حد فهم و درک نکاح و طلاق که اگر ما طلاق ممیز را مثلا صحیح بدانیم، وقتی است که او حقیقت طلاق رو درک بکنه. حد صدقه او وقتی است که صدقه رو درک بکنه. و قطعاً اینها در یک سطح نیستن. حد فهم و درک عبادت و صدقه و اسلام و ذبح و عرض به حضور شما طلاق و اینها یکسان نیست. ببینید اگر مثلا فرض کنید که میگیم خب حالا به سبی ممیز حالا میشه نگاه کرد یا نه، یه سبی ممیز میتواند نگاه، خب اینجا ممیز چیه؟ درست فرقی از نظر حکم با غیر ممیز نداره، ما ادله روشن داریم که این احکام مخصوص بالغینه، اما بالاخره ملاک ممیز و غیر ممیز چیه در باب نظر، در باب لمس، یا حتی خب در باب ممیز طفل ممیز برخی ممنوع کردن مثلا نظر به او را، یا نظر به، چون بحث نظر به عورت هم مطرحه، حالا ما در باب ممیز داریم دو تا بحث داریم، مثلا یکی نظر به عورت اونهاست، یکی نظر به غیر عورت. خب اینجا حد به اصطلاح اون چه که میتوانیم برای ممیز، یعنی حد تمیز رو در این مقوله چی قرار بدیم؟ اینجا اون الذی لم یظهر علی عورات النساء، یا به تعبیر دیگر من لا یقدر علی حکایت ما یرا، اینو ما میتونیم در حقیقت یه تفسیر دیگری از درک این حقیقت قرار بدیم.
نظر سوی به دیگری دیگه.
بله؟
روال حکایت مربوط به نظر او به دیگریه. یعنی نظر دیگری به او گرفت به حکایت.
نه، حد دارم من میگم. یعنی در چه حدی ممیزی است که مثلا زن میتواند به او نگاه کند یا نمیتواند؟ وقتی او به حدی برسد که نمیخوام الان تکلیف برای او درست کنیم، او به حدی برسد که مثلا اونچه را که میبیند بتواند حکایت کنه، یعنی بتونه تمیز بده اعضا را مثلا از هم تمیز بده، بله، لذا اصلا وجهی نداره ما یه سن برای طفل قرار بده میگیم این سن تمیزه. حتی اونایی هم که ملاک واحد رو معرفی میکنن، یه ملاک رو ذکر میکنن، باز نمیتونن یه سنی را برای این جهت ذکر بکنن، چون به حسب افراد ما، همطور که بلوغ به حسب افراد مختلفه، اگر ما مثلا نشانه های طبیعی بلوغ را ذکر میکنیم، میگیم اگر در کسی این نشانه ها پیدا نشد به 15 سالگی رسید حتما بالغه، یا دختر مثلا 9 سالگی، اما اگر قبل از 15 سالگی یکی از این نشانه ها تحقق پیدا کنه، این ممکنه در 12 سالگی پیدا بشه، ممکنه در 13 سالگی پیدا بشه. همطور که خود بلوغ معیار واحد برای، یعنی در حقیقت سنی نمیشه براش تعیین کرد در مورد افراد بالغ، در مورد تمیز هم همینطوره. حد تمیز متفاوته، درسته اونجا نشانه های طبیعی یکیه، اما اینجا من حالا اجمالاً به نظر میرسه، حالا تأمل باز بفرمایید، به نظر ما اون چه از روایات استفاده میشه به یه معنا اینه، تمیز عبارت از حد درک و فهم و تعقل اون شیء. حالا این در امور مختلف متفاوته.
توی همین نظر تعقل مطرحه، اینه که مثلا چیز در همون دایره علی اولات النساء، خب
چرا دیگه ما میگیم اتفاقا همونجا اینو فهم کنه، یعنی ممیز میشه کسی که بفهمه این عورته یا غیر عورت، این که بتواند حکایت کند یا نتواند. اون بحث مگه نکاح طفل باطله؟ مگه شما مگه نه
طلاقش هم علما میگن
نه، نکاح در سن
ولی براش نکاح،
خیلی خوب، نه 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 نه، اون ببینه ولی اون یه بحث دیگه، اصلا در مورد اینکه صبی ممیز خودش نکاح بکنه یا طلاق، طلاقشو دارن بحث میکنن صحیحه یا نه، خیلی خوب بله میگن باطله، ولی میخوام عرض کنم اونی که اینجا معیاره برای بحث که حالا درسته یا غلطه رو من کار ندارم، اینی که اینو فهم کنه. ما الان فعلا موضوع رو داریم منقح میکنیم.
شما توی نماز باید بود اقل از صلات،
بله،
اینو نمیتونیم به جای دیگه تسری بدیم که هر مورد باید بدونیم دلیل داره یا نداره، در یه مواردی هست اصلا ممیز معیار قرار نگرفته، فقط بلوغه، اصلا اونجا ممیز
نداره. خب اون که بحثه، ببینید ما اصلا میگیم اونجاهایی که قرار
هر موردی هم که فهم کنه، اصلا صدقه رو فهم کنه،
طلاق
رو پس میتونه.
ما آقا جون هر جا، چرا گوش نمیدی، هر جا که حالا اصلا میگیم یه جا خب فرق نمیکنه که هیچی، آقا هر جا که تمیز ذکر شده و معیار برای حکمی قرار گرفته، اونجاهایی که یقین داریم هیچ تأثیری نداره بحث نمی کنیم، میخوایم ببینیم اونجاهایی که تمیز یه تأثیری داره به عنوان یک فارق میتوان ذکر کرد و طفل را به حسب اون به دو قسم تقسیم کرد، میخوایم ببینیم ملاکش چیه، این موضوع را میخوایم بشناسیم.
مثلا تو بوز روایات هست مثلا 3 سال 5 سال، میگم
شما که داری تأیید میکنی منو، که آقایون همه دارن میگن آقا تمیز یعنی الذی یعرف الحسن من القب، الذی یعرف الخیر من الشر، نه خیر، آقایون دارن اینجور میگن، یعنی شما که داری اتفاقا منو تأیید میکنی، میگم یه معیار کلی داره درک و فهم،
نه اینجوری نیست، تو بعضی روایات نگفته درک و فهم، مثلا برای غسل صغیره
سن رو ببینید اونجاها دلیل خاصی اگر داریم، نه خیر، در همین مسئله اجازه، در همین مسئله طلاق روایت داریم 6 سالگی، 8 سالگی، 10 سالگی، سه جورم فتوا دادن، سه جورم فتوا دادن که معیار طلاق، بعضیا میگن 10 سالگی، شیخ طوسی صاحب حدائق میگه 8 سالگی، اونم به روایت عکس کرده. آقا من عبارت رو باید برای شما بخونم، اجازه بدین ببین. مرحوم علامه، این عبارت علامه است: اذا بلغ الطفل 7 سنین کان علی ابیه ان یعلمه الطهاره و الصلاه و یعلمه الجماعه و حضورها لیعتادها لان هذا السن یحصل فیه التمیز من السبی فی العباده و اذا بلغ 10 سنین ضرب علیها و این کانت غیر واجبه لاشتمالهی علی اللطف و هوال اعتیاد و تمرن. این عبارت علام است. ایشون مثلا میاد میگه آقا این سن سن نیست که او به مرحله تمیز میرسه، با اینکه اون جمله قبل تمام مواردی که سن ذکر کردن اینا در حقیقت چیزهای خودشون بوده که اومدن گفتن در این سن این مثلا عبادت فرض کنید میفهمه، درک میکنه. خیلی خوب ببینید، میخوام عرض بکنم، پس معلوم میشه همین سنین مختلف را برای امور مختلف ذکر کردن. در طلاق همین آقا اینجوری فتوا نمیده، در مورد وصیت اینجوری فتوا نمیده. این سنین که حالا من مسئله سن رو اجازه بدید، مسئله سن رو بعدن ما حالا بررسی میکنیم، ولی به نظر ما این معیاره و این در ابواب مختلف متفاوته، دارای مراتبه، والحمدلله رب العالمین.
که در همه موارد ملاک فهم و تعقله همچین مثلا